صبحانه با خبر.
درود بر شما. ساعت 7 صبح از راه رسیده. من کیوان حسینی در کنار شما هستم با یک صبحانه با خبر دیگه. معنیش اینه که یه روز جدید شروع شده و وقتشه که از خواب بیدار شید و به کار و امروزتون برسید. اگر که دانش آموز یا دانشجو هستید، فصل امتحاناته، یا برای امتحان از خواب بیدار شدید، یا اینکه باید برای امتحانتون درس بخونید، برای همین بهتر که تنبلی نکنید و هر چه زودتر از رخت خواب بزنید بیرون. در روز چهارشنبه 10 خرداد ماه سال 1391 خورشیدی، 30 ماه می سال 2012 میلادی هستیم. قبل از اینکه بهتون بگم در برنامه صبحانه با خبر امروز چه گزارش‌هایی رو میتونید از همین حالا تا ساعت 8:30 دقیقه بشنوید، به سنت این برنامه اول از همه میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. همکارم شاهین بشیری، مسئول خبرهای این رادیو که از ساعتی پیشتر بامداد زودتر شروع کرده کارش رو و صداش احتمالاً از رادیو فردا شنیدید اگه از زودتر شنونده رادیو فردا بودید، در کنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. شاهین
با سلام و صبح بخیر. ایران رد رأی صادر شده از سوی یک دادگاه کویت برای مجازات حبس ابد 4 فرد متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی را محکوم کرد. روز دوشنبه دادگاه فرجام کویت مجازات مرگ 2 ایرانی و 1 کویتی را به حبس ابد تقلیل داد، ولی مجازات فرد 4 را که گفته می شود ملیتی ندارد تایید کرد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تمام اتهامات علیه این افراد را ساختگی خواند و آرای صادر شده را غیر قابل قبول دانست. 2 ایرانی و 1 کویتی متهم به دادن اطلاعات محرمانه ارتشهای کویت و آمریکا به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه پس از دیدار با بشار اسد به خبرنگاران گفت که سوریه با ادامه کشتار و اعمال خشونت‌آمیز به نقطه بی‌بازگشت رسیده است. کوفی انان که سه‌شنبه 9 خرداد با بشار اسد در دمشق پایتخت سوریه دیدار کرد گفت از رئیس جمهوری این کشور خواسته است برای متوقف کردن خشونت‌ها از خود تحرکی فوری نشان دهد. کوفی انان از مخالفان بشار اسد نیز خواست دست از خشونت بردارند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه طی مراسمی در کاخ سفید با ارزش‌ترین نشان ملی این کشور را به شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی اهدا کرد. باب دیلان موسیقیدان آمریکایی، شیمون پرز سیاستمدار اسرائیلی و مادلین آلبرایت وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در میان افرادی بودند که مدال آزادی را دریافت کردند. مدال آزادی که توسط جان اف کندی رئیس جمهوری پیشین آمریکا در دهه 60 میلادی پایه‌گذاری شد، به افرادی تعلق می‌گیرد که در طول زندگی موفق به انجام خدماتی مؤثر در جامعه شدند. یک مقام ارشد دولت اسرائیل تلاش برای ضربه زدن به ایران را حق عواملی دانست که از سوی ایران احساس خطر می کنند. ژنرال موشه یالون وزیر راهبردی و معاون نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با رادیوی ارتش اسرائیل گفت هر عاملی که حکومت ایران را تهدیدی جدی تلقی می کند احتمال دارد برای رفع آن نیز از هر وسیله‌ای از جمله این گونه ویروس‌ها استفاده کند. در پی فاش شدن نفوذ بد افزار پیچیده کامپیوتری موسوم به فلیم یا شعله آتش و سرقت اطلاعات از کامپیوترهای ایران، برخی گمانه‌زنی‌ها اسرائیل را متهم کرده بود. و امدادگران در شمال ایتالیا به جستجو برای یافتن افرادی که در پی زمین‌لرزه 5.8 ریشتری این کشور زنده مانده‌اند ادامه می‌دهند. در پی زمین‌لرزه روز سه‌شنبه در منطقه امیلیا رومانیا حدود 350 نفر زخمی شدند.
ممنونم. تازه‌ترین خبرها رو شنیدیم و اما گزارش‌هایی که قراره در صبحانه با خبر امروز تا ساعت 8:30 با هم بشنویم. اخراج همزمان دیپلمات‌های سوری از پایتخت‌های 7 کشور غربی. Of course we will seek other ways to increase the pressure as well. از اظهارات وزیر امور خارجه بریتانیا تا واکنش حکومت سوریه را خواهیم شنید. انتقاد وزیر اطلاعات از موازی‌کاری اطلاعاتی در ایران، این موازی‌کاری اصولاً چرا رخ می‌دهد؟
موازی کاری معمولا دو علت داره، یکی پراکندگی تشتت، نوع دومش یه هدفهاشون هم متعارضه.
بار دیگر حمله سایبری به کامپیوترهای نهادهای حکومتی ایران، این بار بدافزاری به نام فلیم به معنای شعله آتش.
این فریم به خصوص در همون چارچوب قرار میگیره که اون نرم افزارهای قبلی مثل استاکنت و دوکو بودند.
محمد رضا معتمدنیا، زندانی سیاسی هوادار میرحسین موسوی، بعد از 40 روز اعتصاب قضا به بیمارستان منتقل شد.
پاشون تورم شدیدی و گرد شدیدی حس میکردن، بعد از 5 روز ایشون رو به بیمارستان انتقال دادن.
فرزند این مشاور سابق میرحسین موسوی از وضعیت پدرش برای من خواهد گفت. یک خبر بعد برای کراواتی های ایرانی، کراوات دوباره ممنوع شد. آیا منع استفاده از کراوات ربطی به احکام اسلامی دارد؟
کراوات یا پیراهن یا عمامه یا امثال اینها هیچ ربطی به دین نداره.
یک پژوهشگر دینی تکلیف ما را با کراوات روشن خواهد کرد. در گفتگوی اقتصادی روز باز از فساد مالی خواهیم گفت، این بار در بازار ارز.
کسان دیگری هم هستند که برای رسیدن به چنین امتیازی به قول خبرگزاری مهر حاضرند و یا باید زیرمیزی بپردازند.
و البته گفتگوی فرهنگی، مرور مطبوعات و نگاهی به جهان موسیقی و گزارش ورزشی.
ماجرای خانه سینما دیروز دوباره به یکی از مهمترین بحران‌های فرهنگی کشور بدل شد.
خبری که اغلب روزنامه‌ها اون رو منتشر کردن، اما به دلایل حساسیت‌هایی که وجود داره خیلی
این آهنگی که شنیدیم که آهنگ جنجالی بود از شاهین نجفی، هنرمند جوان 31 ساله، که
به گزارش خبرگزاری فارس، کنفدراسیون بین‌المللی قایقرانی در نامه‌ای خطاب به وزیر ورزش و جوانان جمهوری است.
همه اینها در این برنامه، در این رادیو، رادیو شما، رادیو فردا، و این برنامه یعنی صبحانه با خبر. موج اخراج سفیران و دیپلمات‌های سوریه از پایتخت‌های چندین کشور غربی گسترش یافته و برخی از کشورها حتی به پایان دادن به روابط دیپلماتیک با رژیم بشار اسد اقدام کردند. تصمیم همزمان دولت‌های مهم غربی در حالی به اجرا گذاشته شده که رئیس جمهوری سوریه گفته است که موفقیت طرح صلح کوفی انان به پایان عملیات تروریستی بستگی دارد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن.
در واکنش به یکی از وحشتناکترین جنایت‌ها در سوریه که طی آن 108 تن و از جمله چندین کودک قربانی شدند، ایالات متحده و 7 دولت مهم باختری دیگر اقدام به اخراج دیپلمات‌های سوریه از کشورهای خود کردند. در لندن ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه دولت بریتانیا، گفت که اخراج دیپلمات‌ها از ایالات متحده، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، کانادا و استرالیا بخشی از افزایش فشار سیاسی علیه دمشق است.
Of course we will seek other ways to increase the pressure as well.
ویلیام هیگ گفت که البته راه‌های دیگری هم برای تشدید فشارها بررسی خواهد شد. او افزود که با اعضای اتحادیه اروپا در مورد افزایش تحریم‌ها علیه سوریه سرگرم رایزنی است و روز دوشنبه هم با روسیه در مورد اوضاع سوریه گفتگو کرده است. ناظران سازمان ملل متحد از شواهد آشکار حضور تانک‌ها و پوکه‌های گلوله‌ها در محل جنایت سخن گفتند. با این حال اضافه کرده‌اند که نمی‌توانند عاملان کشتار زنان و کودکان را که با گلوله و کارد به قتل رسیده‌اند مشخص کنند. روپرت کالویل، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه در این مورد گفت که قربانیان این کشتار جمعی در محله‌ای به نام تالدو در منطقه هوله در 2 مقطع متفاوت و در 1 شرایط شتاب‌آلود کشته شدند. این مقام سازمان ملل افزود که تنها تعداد اندکی بر اثر 12 ساعت بمباران و گلوله باران توپخانه‌ای و تانک‌ها جان باختند، ولی به نظر می رسد که اکثریت کشته ها با یورش افراد مسلح به خانه های مردم و به شیوه اعدام های خیلی سریع صورت گرفته است. در این میان مقام‌های رژیم سوریه ادعا کردند که طرح صلح کوفی آنان را محترم شمرده و اجرا می‌کنند.
ان سوریه خلال هذه الفتره
معاون وزارت امور خارجه سوریه روز سه‌شنبه گفت که در طول اجرای آتش‌بس این کشور حتی یک بار طرح صلح کوفی آنان را نقض نکرده، ولی در همان حال مخالفان دولت حتی به یک اصل طرح صلح هم متعهد نبودند. و افزود این امر به مفهوم آن است که گروه‌های مسلح و مخالفان دولت مصممند که طرح صلح آنان را به شکست بکشانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بشار اسد هم روز سه‌شنبه در دیدار با فرستاده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب گفت که موفقیت طرح صلح کوفی آنان به پایان عملیات تروریستی در سوریه بستگی دارد. کوفی آنان در دیدار با بشار اسد نگرانی عمیق جامعه جهانی در مورد میزان خشونت‌ها در سوریه را مورد تأکید قرار داده و گفته است که طرح شش ماده صلح نمی‌تواند بدون برداشتن گام‌های محکم به پایان خشونت‌ها منجر شود. دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد همچنین خواستار آزادی دستگیر شدگان و اجرای کامل طرح صلح شد. در پی کشتار وحشیانه زنان و کودکان که لباس شخصی های رژیم اسد عاملان اجرای آن اعلام شدند، دولت های چین و روسیه نیز خواستار تجدید تلاش ها برای اجرای طرح صلح در سوریه شدند و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مسئولیت خونریزی های 15 ماه اخیر را متوجه دولت دمشق کرد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته است که با این حال جمهوری اسلامی ایران به طور دربست و محکم از رژیم اسد همچنان پشتیبانی می کند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
فساد مالی در اقتصاد ایران هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند و چنان که اخیراً خبرگزاری مهر گزارش داده، فساد مالی پایش به بازار ارز هم کشیده شده. گفتگوی اقتصادی روز با کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند به این موضوع اختصاص دارد.
اقتصاد روز.
آقای خوبند، خبرگزاری مهر از رواج زیرمیزی در بانک‌ها برای دریافت ارز به نرخ رسمی خبر داده. اصولاً پرداخت زیرمیزی با وضعیت بازار ارز چه ارتباطی داره و این کار در شرایط خاص ایران از کی شروع شده؟
در کشورهایی که فقط یک نرخ ارز وجود داره یا بین نرخ رسمی ارز و نرخ اون در بازار آزاد تفاوت خیلی زیاد نیست، دسترسی به ارز در شرایط عادی انجام میگیره و برای این کار نیاز به پرداخت زیرمیزی یا رشوه نیست. در پاریس، نیویورک، پراگ یا استانبول نرخ ارز تابع نوسان‌های بازار است. هر کس ارز بخواد اون رو به قیمت بازار خریداری میکنه. در عوض در کشورهایی که برای ارز خارجی دو نرخ یا چند نرخ وجود داشته باشه، نرخ رسمی با نرخ بازار آزاد تفاوت زیادی داره و بنابراین دسترسی به ارز با نرخ رسمی برای همه امکان پذیر نیست و همین تبعیض زمینه فساد رو فراهم میکنه. در ایران طی دوران جنگ با عراق حدود 12 نرخ برای ارز وجود داشت و کسانی از بین صاحب امتیازهای دهه اول جمهوری اسلامی با دستیابی به ارز رسمی و فروش اون در بازار آزاد به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا کردند. اوایل دهه 1380 بعد از تلاش‌های زیاد بالاخره ارز در ایران تک نرخی شد و این وضعیت ادامه پیدا کرد تا حدود 1 سال و چند ماه پیش که ما شاهد بازگشت به ارز دو نرخی و حتی چند نرخی هستیم. در حال حاضر در ایران نرخ هر دلار به قیمت رسمی یا مرجع 1226 تومان هست، نزدیک به 550 تومان ارزونتر از نرخ دلار در بازار آزاد. و طبعا کسانی هستند که به دلیل موقعیت خودشون در نظام سیاسی کشور راحت‌تر به نرخ رسمی دسترسی پیدا می کنند و کسان دیگری هم هستند که برای رسیدن به چنین امتیازی به قول خبرگزاری مهر حاضرند و یا باید
زیرمیزی بپردازند.
حالا یه سوالی این وسط به وجود میاد آقای خاوند. دولت قول داده بوده که برای کمک به تولید کننده ها ارز رسمی در اختیارشون قرار بده تا بتونن مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خودشون رو با همون دلار و نرخی که شما گفتید 1226 تومان از خارج وارد کنن. اگه این وعده عملی شده باشه دیگه چه نیازیه به پرداخت زیرمیزی برای دریافت ارز؟
مشکل دقیقاً این هست که این وعده عملی نشده و دست کم بخش بزرگی از تولید کننده ها میگن که رنگ دلار 1226 تومانی رو هم ندیدند و مجبورند یا رشوه بدند یا برند به سراغ بازار آزاد. خبرگزاری مهر در خبر دیروز خودش به نقل از یکی از تولید کنندگان میگه دلار 1226 تومانی افزانه‌ای بیش نیست، مگر اون که کسی بتونه مسئولان ارشد بانک ها رو راضی بکنه یا با اصطلاحی که از طرف همین خبرگزاری نقل شده باید دم مدیر بانک رو ببینه.
حالا آقای خوبن، در واقع تحلیل شما از بازار ارز در حال حاضر چیه و این نظام دو نرخی یا شاید بهتر باشه بگیم چند نرخی ارز به نظر شما چه مدت زمانی میتونه اصولا ادامه پیدا کنه؟
بعد از مذاکرات اخیر بغداد بر سر پرونده هسته‌ای ایران و بی نتیجه موندن این مذاکرات، قیمت دلار بار دیگه در بازار آزاد ارز ایران بالا رفت و همین دیروز هلوهوش هر دلار 1760 تا 70 تومان معامله می شد. سرنوشت ارز در بازار تهران هم در گروه سیاست های اقتصادی داخلی هست، هم تابع فضای مناسبات بین المللی ایران و تا روشن شدن وضع در این دو عرصه نظام ارزی ایران همچنان دو نرخی یا چند نرخی باقی خواهد بود.
ممنونم از شما فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
منم از شما تشکر می‌کنم.
در ساعت 7:17 صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گزارشی درباره اظهارات روز گذشته حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران. آقای مصلحی میگوید که باید جلوی موازیکاری در فعالیت‌های اطلاعاتی گرفته شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وزیر اطلاعات همچنین خواستار عدم تخریب افراد در این نوع اقدامات موازی شد. موازیکاری اطلاعاتی اصولاً یعنی چه؟ رضا جمالی و تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران از موازیکاری اطلاعاتی در کشور انتقاد کرده و خواستار جلوگیری از این دست اقدامات شده است. به گزارش ایسنا، وزیر اطلاعات ایران که روز سه‌شنبه در یک همایش سراسری به نام امنیت پایدار سخن می گفت، به توانمندی‌های بالای جمهوری اسلامی در کارهای اطلاعاتی اشاره کرده و حتی اضافه کرد که بعضی از ابرقدرت‌ها در بعضی از مقولات اطلاعاتی به اندازه جمهوری اسلامی توانایی ندارند. با اینکه وزیر اطلاعات ایران به نهادهای موازی کار در امور اطلاعاتی اشاره مستقیمی نکرد، اما به نظر می رسد که گلایه وزیر اطلاعات از این موازی کاری به عناصری برمیگردد که به طور غیرقانونی و خارج از قوانین کشوری تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی دارند. رضا علیجانی، نویسنده و تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در توضیح اشاره وزیر اطلاعات ایران درباره نهادهای اطلاعاتی موازی کار به رادیو فردا میگوید:
موازی کاری در ایران ریشه و سابقه زیادی داره از اول انقلاب تا حالا. موازی کاری معمولا دو علت داره، یکی پراکندگی، تشتت، عدم تمرکز و عدم رهبری است. نوع دومش نوعی است که نهادها علاوه بر این که پراکنده و مختلفن، ولی هدفهاشون هم متعارضه و یه جاهایی کارهای همدیگر خونسا میکنن یا مقابل هم میایستند. الان اشاره‌ای که وزیر اطلاعات میکنه، نوع ادبیاتش نشون میده که به نظر من از نوع دوم نیست، یعنی نوعی که دو تا جریان سیاسی مقابل هم کار اطلاعاتی کرده باشن. دوران اصلاحات وزارت اطلاعات رسمی کشور دست اصلاح طلبا افتاد، به هر حال یه تغییراتی، اصلاحاتی، رفرمایی درش صورت گرفت و نهادهای موازی که دست سپاه بود، بیت بود، به هر حال دو سوی دو جریان سیاسی بیت و دولت در واقع دو تا خط موازی رو پیش می‌بردن. ما این رو در دستگیری ملی مذهبی ها و نهضت آزادی، تحکیم وحدت طیف آقای منتظری می‌بینیم.
همچنین در گلایه‌ها و انتقاد وزیر اطلاعات ایران از کارهای اطلاعاتی موازی در کشور، او اشاره می‌کند که نباید با این دست اقدامات یکدیگر را تخریب کرد. رضا علیجانی اضافه میکند
در سیاست‌های کلی فرض بفرمایید در برخورد با مخالفان اونگونه‌ای که در دور اصلاحات پیش اومد یا در تو مسائل کلان کشور در سیاست خارجی مثل ماجرای انرژی هسته‌ای و اینها ما الان زیاد نمی‌بینیم که تعارض تو بخش امنیتی دیده بشه. الان باید مسائل متوسط و خرد باشه، مانند گرفتن و آزادی زندانی، مانند برخی کنش‌هایی که مثلا میرن جلو سفارت انگلیس یه وارد میشن یه وارد نمیشن. من فکر می‌کنم سطح مسئله در این حد هست و اگر بیشتر بود کلمات مصلحی کلمات تندتری می بود. به تعبیری میشه گفت رقابت زیر سقف ولایت، یعنی در این حد، یعنی زیر سقف ولایت ممکنه اینا به تیپ و تاپ هم بزنن، نه در مسائلی که با سیاست‌های کلان و هدف‌گذاری‌هایی که بیت و رهبری جمهوری اسلامی می‌کنه تعارض داشته باشه.
اما در کنار انتقاد وزیر اطلاعات ایران از موازی‌کاری اطلاعاتی، فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی بعضی از افراد وابسته به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی که از آنها در جمهوری اسلامی به عنوان افراد خود سرنام می‌برند، از دیگر مسائلی است که در گذشته روی داده است. انجام قتل‌های زنجیره‌ای در دهه 70 که توسط گروهی در وزارت اطلاعات انجام گرفت، نمونه دیگری از اقدامات موازی در نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو درباره اظهارات تازه حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران با هم شنیدیم. اما اگر همین حالا سری بزنید به دکه‌های مطبوعات و نگاهی بندازید به عناوین نخست روزنامه‌های امروز صبح تهران، متوجه خواهید شد که حالا شاید به عنوان نخست نه، ولی در صفحه یک اظهارات حیدر مصلحی در روزنامه‌های بسیاری چاپ شده. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار در کانادا در ادامه برایمان مروری خواهد داشت بر مطبوعات امروز صبح ایران.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده عزیز درود بر تو، صبحت بخیر. بریم سراغ دکه‌های مطبوعات و روزنامه‌ها و مطالبی که منتشر کردند. مهمترین مطلبی که بازتاب داشته امروز در روزنامه‌های تهران چی بوده؟
صبح بخیر کیوان عزیز، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. خبری که اغلب روزنامه‌ها اون رو منتشر کردن اما به دلایل حساسیت‌هایی که وجود داره خیلی در صفحه یک اون رو برجسته نکردن، خبر انتقاد وزیر اطلاعات از موازی‌کاری اطلاعاتی در ایران هست که روزنامه‌های تهران امروز، روزنامه شرق، جامعه جمع و همچنین روزنامه اعتماد به اون پرداختن. روزنامه تهران امروز نوشته که آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز گذشته در همایش سراسری امنیت پایدار که با حضور شماری از مقام‌های ارشد نظامی امنیتی و قضایی برگزار شده، به شدت انتقاد کرده از موازی‌کاری اطلاعاتی و گفته که توانمندی‌های بالای جمهوری اسلامی در بحث اطلاعاتی داره اما به دلیل موازی‌کاری ازش کاسته میشه از این توان، و تأکید کرده آقای مصلحی که یکی از اهداف برگزاری همین همایش امنیت پایدار هم جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های اطلاعاتی در ایران هست. روزنامه تهران امروز تأکید کرده که انتقاد حیدر مصلحی نسبت به موازی‌کاری در کارهای اطلاعاتی حائز اهمیت هست، به این دلیل که این مسئله برای نخستین بار به صورت رسمی از سوی وزیر اطلاعات اعلام میشه. روزنامه اعتماد هم اشاره کرده به تاریخچه دولت آقای احمدی نژاد برای افزایش قدرت اطلاعاتی و کارهای موازی اطلاعاتی در دولت و خارج از دولت. این روزنامه در این حال یادآوری کرده که سال گذشته هنگامی که آقای احمدی نژاد حیدر مصلحی رو از وزارت اطلاعات برکنار کرد و پس از اون با دخالت آقای خامنه‌ای بار دیگر حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات کار خودش رو آغاز کرد، بحث تبدیل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات تحت نظر آقای خامنه‌ای مطرح شده و روزنامه اعتماد احتمال داده که بار دیگر این مسئله قوت بگیره و به تغییرات گسترده در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی منجر بشه.
اما بعد از مدت‌ها خبر تازه‌ای از پرونده مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی منتشر شده. فرزند آقای رفسنجانی در لندن زندگی می‌کنه، یه پرونده‌ای هم داره. گویا روزنامه شرق با وکیلش مصاحبه کرده، درسته؟
بله، روزنامه شرق گفتگوی مفصلی با آقای محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی منتشر کرده و در صفحه یک عکس آقای علیزاده رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که مهدی هاشمی به زودی به ایران برمیگرده و البته ایشون خواستار این شده که مهدی هاشمی چنانچه قوه قضاییه بخواد او رو محاکمه بکنه در یک دادگاه علنی محاکمه بشه. اینطوری که وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی به روزنامه شرق گفته، آقای مهدی هاشمی در شهریور سال 88 از ایران خارج شد به عنوان مأموریتی که از سوی دانشگاه آزاد به او واگذار شده بود. پس از اون در دانشگاه آکسفورد مشغول تحصیل بوده، اما در حال حاضر هم تحصیلش به پایان رسیده و هم مأموریتش در دانشگاه آزاد و به این ترتیب ایشون خواستار بازگشت به کشور شده. وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی در این حال رایزنی با آقای خامنه ای رو هم رد نکرده و احتمال داده که آقای هاشمی با آقای خامنه ای هم در این باره صحبت کرده باشه، اما تاکید کرده که احتمالاً مهدی هاشمی در هنگام ورود به کشور بازداشت خواهد شد.
یک خبر اجتماعی جالبی هم منتشر کرده روزنامه ابتکار، نوشته نیروی انتظامی گویا فروش کراوات رو ممنوع کرده.
این روزنامه از قول مقام‌های نیروی انتظامی نوشته که ما با هر مغازه‌ای که کراوات بفروشه برخورد خواهیم کرد. جواد درودیان که رئیس اتحادیه پیراهن‌دوزان و پیراهن‌فروشان هم هست به روزنامه ابتکار گفته که بازدستان این صنف هم از مدتی پیش با دستور نیروی انتظامی مجبور شدن که به فروشگاه‌ها ابلاغ بکنن که فروش کراوات ممنوع است.
خب بعید نیست که با این ابلاغیه تازه نیروی انتظامی کراوات هم به جمع محصولاتی بپیونده که در بازارهای زیرزمینی مثل مشروبات الکلی خرید و فروش میشن. ممنونم شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در کانادا. مرور مطبوعات رو با هم شنید. بله، و درباره خبر روزنامه ابتکار درباره ممنوعیت کراوات در همین برنامه صبحانه با خبر هم گزارشی خواهیم داشت و مصاحبه با یک پژوهشگر استرومی که خواهیم شنید. اما نوبت رسیده به اولین ترانه صبحانه با خبر امروز از گروه هک. این ترانه براتون انتخاب شده با عنوان با تو بودن، از آلبومی که سال 90 گروه هک منتشر کرد، سومین آلبومش بود به نام کجا. آهنگ با تو بودن رو با هم میشنویم.
باشد برای دیدن، زنگی برای شنیدن، اینجا باید راهی باشد برای رفتن، گامی برای شمردن سوی شکستن. اینجا باید حرفی باشد برای گفتن، درسی برای شکفتن سود تو.
آهنگ با تو بودن گروه هک رسیدیم به ساعت 7:30 بامداد امروز. درود میفرستم به شما اگر اکنون شنونده رادیو فردا شدید، صبحتون بخیر. صبحانه با خبر رو دارید میشنوید. سرخط آخرین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری میشنویم.
با سلام دوباره. ایران رأی صادر شده از سوی یک دادگاه کویت برای مجازات حبس ابد 4 فرد متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی را محکوم کرد. کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه پس از دیدار با بشار اسد به خبرنگاران گفت که سوریه با ادامه کشتار و اعمال خشونت‌آمیز به نقطه بی بازگشت رسیده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه طی مراسمی در کاخ سفید با ارزش‌ترین نشان ملی این کشور را به شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی اهدا کرد. یک مقام اسرائیلی به کشف بدافزار اینترنتی در ایران واکنش نشان داد. امدادگران به جستجو برای یافتن زنده ماندگان زمین لرزه در ایتالیا ادامه می‌دهند. مسکو میگوید تحریم‌های یک جانبه علیه ایران بر روابط روسیه و آمریکا تأثیرات منفی می‌گذارد. جمهوری آذربایجان از ورود یک مقام ارشد ایرانی به باکو جلوگیری کرد. سازمان ملل خواستار همکاری مقام‌های افغان برای توقف تولید تریاک شد. عباس کیارستمی میگوید تا وقتی که مجوز فیلم معنای واقعی نداشته باشد در ایران فیلم نخواهد ساخت. واحد پولی یورو به کمترین ارزش خود طی 2 سال گذشته رسید. نماینده ایران در اوپک از کشورهای عضو این سازمان خواست به تعهدهای خود پایبند بمانند.
ممنونم. سرخط آخرین خبرها رو از شاهین بشیری شنیدیم. در نیم ساعت آینده در برنامه صبحانه با خبر میتونید شنونده گزارش‌هایی درباره تور اروپایی سیما بینا، خواننده محبوب و همینطور مناقشه بر سر خانه سینما، قانونی بودن و غیر قانونی بودنش و گفتگوی فرهنگی روز رو بشنوید و همینطور گفتگویی که از جهان موسیقی داریم و مرور خبرهای موسیقی. اما قبل از همه اونها سعی می‌زنیم به دنیای ورزش، چرا که هفته گذشته پس از آنکه محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان 5 تن از رؤسای فدراسیون‌ها از جمله رئیس فدراسیون قایقرانی را در آستانه بازی‌های المپیک سال 2012 لندن از کار برکنار کرد، با اعتراض گروه‌های مختلف روبرو شد. ابتدا جمعی از مسئولان و مربیان و ملی‌پوشان قایقرانی استعفا کردند، سپس اعضای کمیته ملی المپیک این برکناری را برخلاف منافع ملی و عرف بین المللی دانست و بعد پیشکسوتان و کارشناسان ورزش هم هشدار دادند که این عمل ممکن است پیامدهای بین المللی نیز به دنبال داشته باشد. اینک خبر از تعلیق و محرومیت ایران از سوی کنفدراسیون بین المللی قایقرانی به گوش می رسد و اینکه ایران احتمالاً بخت شرکت در المپیک لندن را از دست بدهد. حبیب روشنزاده، کارشناس ناماشنای دنیای ورزش، نگاهی دارد به این خبر.
دنیای ورزش.
احتمال محرومیت تیم ملی قایقرانی ایران از شرکت در بازی‌های المپیک 2012 لندن افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فارس، کنفدراسیون بین المللی قایقرانی در نامه‌ای خطاب به وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی به شدت از برکناری رئیس فدراسیون قایقرانی ایران ابراز نگرانی کرده است و عمل محمد عباسی وزیر ورزش را عملی زننده و غیر دموکراتیک خوانده است. در این نامه خوزه پرورنا رئیس کنفدراسیون بین المللی قایقرانی تا 16 خرداد ماه به وزیر ورزش جمهوری اسلامی فرصت داده است دلایل خود را جهت برکناری احمد دنیا مادی رئیس فدراسیون قایقرانی ایران به کنفدراسیون بین المللی اعلام کند. محمد جواد شاهپوری یکی از اعضای تیم ملی قایقرانی ایران قبلا در مورد پیامدهای این برکناری اعلام کرده بود.
اولین چیزی که تو قایقرانی اثر میذاره که تو روحیه بچه‌هاست که خودشون برای مسابقات آماده کردن. دومین چیزی که میذاره تعطیلی اردوگاه و تمرین کردن بچه‌ها، نتیجه‌اش اینه که مثلا بعضی از ورزشکارا تو المپیک شرکت نمی‌کنن. همین چیزا رو به همراه داره.
که همین مسئله را در پی داشته و رئیس کنفدراسیون بین المللی قایقرانی در نامه خود به وزیر ورزش ایران نوشته است این کنفدراسیون هیچ راه حلی جز تعلیق موقت فدراسیون قایقرانی ایران ندارد، که این منجر به از دست دادن سهمیه المپیک ایران می شود. مطابق اساسنامه کنفدراسیون بین المللی، از نصب رئیس فدراسیون باید با آراء اعضای مجمع عمومی آن فدراسیون صورت گیرد، نه به دستور مقامات دولتی. چند سال پیش هم در مورد فدراسیون فوتبال ایران همین وضعیت پیش آمد و پس از آن که محمد علی‌آبادی رئیس وقت سازمان تربیت بدنی دستور عزل رئیس فدراسیون فوتبال یعنی محمد دادکان را صادر کرد، فوتبال ایران از سوی فیفا دچار تعلیق شد و مدت‌ها این تعلیق ادامه داشت. محسن صفایی فراهانی از سوی فیفا به طور موقت سرپرستی فدراسیون را به عهده گرفت تا انتخابات مجمع عمومی برگزار شد و ظاهراً به صورت دموکراتیک رئیس جدید انتخاب گشت. اینک در مورد فدراسیون قایقرانی هم همان ماجرا رفته رفته در حال شکل گرفتن است. رئیس کنفدراسیون بین المللی در نامه خود میگوید ما نه تنها درباره قانونی بودن فرایند برکناری آقای دنیا مالی نگران هستیم، بلکه از ادامه چنین روندی برای انتخاب مدیران جدید قایقرانی ایران به شدت ابراز نگرانی میکنیم. در همین احوال ایسنا گزارش داده مسئولان ورزش کشور از وصول چنین نامه‌ای اظهار بی اطلاعی کردند و همه اینها در حالی است که 58 روز دیگر بازی‌های المپیک آغاز می‌شود و تکلیف 4 قایقران ایرانی، 2 زن و 2 مرد که باید در بازی‌ها شرکت کنند نامعلوم است.
گزارش حبیب روشنزاده رو با هم شنیدیم. و اما گزارش از ایران، هاکی است که نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز 9 خرداد ماه درست یک روز بعد از بازگشایی خانه سینما تلاش کرده ساختمان این نهاد غیر دولتی را پلمب کند، اما موفق به این کار نشده است. خبرگزاری‌های مختلف روز سه‌شنبه گزارش دادند که به گفته نماینده وزارت ارشاد باز کردن در خانه سینما از سوی او تخلف ذکر شده و باید به زودی این نهاد پلمب شود. آزادی اسدی و جزئیات بیشتر.
خیابان بهار در تهران روز سه‌شنبه در پی درگیری‌های مربوط به ماجراهای یک نهاد غیردولتی این بار شاهد حضور نیروی انتظامی در خانه سینما بود. در روز 9 خرداد ماه دبیر ستاد صیانت و حمایت از محصولات فرهنگی و هنری به عنوان نماینده وزارت ارشاد با همراهی نیروی انتظامی به محل خانه سینما رفت و اعلام کرد باز کردن پلمپ خانه سینما تخلف بوده و این نهاد باید پلمپ شود. در خانه سینما روز دوشنبه بعد از 5 ماه باز شده بود و محمد مهدی اسکرپور مدیرعامل خانه سینما روز سه‌شنبه در حضور ماموران تاکید کرد خانه سینما هیچگاه پلمپ نشده بود. به گفته او مسئولان این نهاد خودشان تشخیص داده بودند برای حفظ آرامش و پیگیری روال منطقی اقدام به تعطیلی موقت خانه سینما کنند. خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه گزارش داد که ماموران نیروی انتظامی و نماینده وزارت ارشاد به خیابان بهار رفتند تا خانه سینما را پلمب کنند، اما این کار عملی نشد و ماموران محل را ترک کرده و نماینده وزارت ارشاد تا ساعت‌ها بعد همچنان در محل بوده و تاکید داشته که این محل باید پلمب شود. به گزارش خبرگزاری فارس او مدام به ابلاغ حکم تعطیلی دائم خانه سینما که از سوی هیئت رسیدگی به مراکز فرهنگی و هنری وزارت ارشاد صادر شده بود تاکید داشته و اینکه به گفته او طبق ماده 15 و 17 رسیدگی به ضوابط و مقررات تأسیس مؤسسات و کانون‌های فرهنگی و هنری این کار انجام خواهد شد. جمال کوچکی خندان وکیل خانه سینما به روزنامه شرق گفته است حکم را تا کنون ندیده است، اما بر اساس آنچه که در رسانه ها اعلام شده می توانند ظرف 20 روز نسبت به این حکم اعتراض کنند و به گفته وی آنها اعتراض را به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام می کنند. یک روزنامه نگار حوزه فرهنگی این درگیری ها را مربوط به مسائل سیاسی در ایران می داند. رضا صدیق:
وضعیت فعلی سینما ایران به شدت متأثر از فضای سیاسی درگیری بین حکومت و دولت در ایران هست. پایین کشیدن دو فیلمی که دولت تهیه کرده و مورد تایید دولت هست و از سوی دیگه میبینیم که برنامه محافظه کار هفت از سمت حکومت تعطیل میشه. این جریانات در کنار هم دیگه برایندی رو میده که حاکمیت قصد کرده برای به چالش کشوندن دولت و وزارت ارشاد.
وزارت ارشاد در حالی بر تعطیلی این نهاد صنفی تاکید دارد که در دی ماه سال گذشته بر اساس حکمی به خانه سینما 48 ساعت فرصت داد تا فعالیت‌های خود را متوقف کند و این نهاد صنفی را منحل اعلام کرد. درگیری بین وزارت ارشاد و خانه سینما پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و تغییرات در وزارت ارشاد وارد مرحله جدیدی شده و وزارت ارشاد از شروع به کار شورای عالی سینما خبر داد. شورای عالی سینما با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تشکیل شد. تشکیل این شورا در میان اهالی سینما نگرانی هایی را در زمینه دولتی شدن سینما و موازی کاری با نهادهای دیگر همچون خانه سینما را در بر داشته است.
گزارش همکارم آزاده اسدی را درباره مناقشه بر سر خانه سینما با هم شنیدیم و می رویم سراغ مرور خبرهای فرهنگی که دست بر قضا فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی رادیو فردا هم نگاهی به همین خبر بازگشایی خانه سینما و تلاش برای پلمب در او داشته. این گفتگو ساعتی پیش ضبط شده.
گفتگوی فرهنگی.
آقای سرکوهی درود بر شما، صبحتون بخیر. پرونده خانه سینما با تلاش وزارت ارشاد برای پلمب کردن این خانه باز هم خبرساز شد. از این ماجرا و سرانجامش چه خبر؟
سلام میکنم شما آقای کیوان حسینی به شنوندگان عزیزمون و امیدوارم که روز و روزگار بر همه خوش و خوب و شادمان بگذره. بله، ماجرای خانه سینما دیروز دوباره به یکی از مهمترین بحران‌های فرهنگی کشور بدل شد که البته جنبه سیاسی هم داره متاسفانه، و میدونیم که خانه سینما به حکم وزارت ارشاد منحل شد، اما خانه سینما به شکایت کرد دیوان عدالت اداری که مرجع قضایی رسمی جمهوری اسلامی هست حکم وزارت ارشاد رو لغو کرد و گفتش که نخیر، این حکم درست نبوده و باید دوباره پرونده بررسی بشه. و بر اساس قانون ایران وقتی که دیوان عدالت اداری حکم رو سلب میکنه، اون حکم دیگه اجرا نمیشه تا دادگاه بعدی. دیوان عدالت اداری هم 20 روز فرصت داده که طرفین دلایل خودشون رو به این دیوان ارائه بدن به یک مرجع بسیار رسیدگی بعدی، اما وزارت ارشاد صبر نکرد و دیروز دفتر خانه سینما رفتن تا اون رو پلمب بکنن. پلیس هم استفاده کردن. آقای جابر انصاری که دبیر هیئت رسیدگی به امور فرهنگی هست به عنوان نماینده وزارت ارشاد کوشید که خانه سینما رو پلمب بکنه، اما چندین سینماگر که آنجا بودن، کارگردان، بازیگر و غیره، از این کار جلوگیری کردن. آقای جابر انصاری اینا رو متهم کرد شما فک پلمب کردین، در حالی که اصلا این پلمب نشده بود که فک بشه به اصطلاح، و در این حال هم هنوز مهلت 20 روزه مقام قضایی به پایان نرسیده. و آقای سردار بهمن کارگر معاون اجتماعی نیروی انتظامی اعلام کرد که من هم موافق تعطیل خانه سینما هستم و به همین دلیل همکاری میکنم، در حالی که ایشون نیروی قضایی هستن و باید منتظر حکم قضایی بمونن. به هر حال با مقاومت سینماگران، همونطور که شما گفتین، خانه سینما که 5000 عضو داره از پلمب شدن نجات پیدا کرد، اما آقای جابر انصاری گفتن که به چند دلیل این خانه باید حتما تعطیل بشه. یکی از دلایلی که گفتن این هستش که خانه سینما اساسنامه‌اش رو تغییر داده، دو شرط رو از شرایط عضویت در هیئت مدیره حذف کرده، یکی التزام به نظام جمهوری اسلامی و دوم عدم اشتهار به فساد.
حالا در برابر این ادعاهای نماینده وزارت ارشاد کسی از خانه سینما پاسخی هم داده به وزارت ارشاد؟
قرار بود که امروز وکیل خانه سینما یک کنفرانس مطبوعاتی بذاره، ایشون متاسفانه مریض شدن، اما آقای محمد مهدی عسکرپور مدیر عامل منتخب خانه سینما، یعنی کسی که سینماگران ایران انتخابش کردن، در یه مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد، بعد گفتش که کسانی که آمده بودند خانه سینما رو پلمب بکنن، ما از اونها حکم قضایی خواستیم، چون فقط بر اساس حکم قضایی میشه یک جای رو پلمب کرد، اما اینا حکم قضایی نداشتن و فقط یک کپی یک نامه ای رو داشتن که این نامه به تاریخ‌های خیلی قبل از این دعوا هیئت رسیدگی نوشته بود که بسا مرجعیت قضایی نداره. بعدم گفت اصلا این خانه پلمب نشده که ما رو متهم به فک پلمب کردن. بعدم گفتش که دادگاه دیوان عدالت اداری گفته ما 20 روز وقت داریم و حاضر هستیم که با وزارت ارشاد گفتگو بکنیم، اما اینا حاضر نیستن با ما گفتگو کنن. بنابراین ما به هر حال به عنوان نمایندگان سینماگران ایران از این خانه که خانه سینماگران ایران محافظت میکنیم و میخوایم که اونطور که قانون اقتضا میکنه بعد از 20 روز به دادگاه بریم.
خب بریم سراغ یک فیلم مستند. فیلم مستند پرواز بر فراز بالهای خیال که گویا امروز قراره اکرام بشه. از این فیلم چه خبر آقای سرکوهی؟
بله، نشان دادن فیلم‌های مستند بسیار اقدام خوبی است، چون به هر حال فیلم‌های مستند در سینماهای بزرگ به نمایش در نمیان و علاقمندان فیلم‌های مستند خیلی فرصت بسیار کمی براشون پیش میاد که فیلم‌های مستند رو ببینن. فیلم پرواز بر فراز بالهای خیال به کارگردانی منوچهر طیاب امروز بعد از ظهر در سالن سینماتک موزه هنرهای معاصر برای یک سیانس نمایش داده خواهد شد. این فیلم درباره علی اکبر صنعتی است، هنرمند بسیار مشهور، مجسمه‌ساز بسیار مشهوری که یکی از مجسمه‌سازان بزرگ بزرگ ما بود که اتفاقا از بچگی در پرورشگاه بود، خدا مخته مجسمه سازی رو شروع کرد و به یک مجسمه بسیار ارزشمندی هم خلق کرد، نادر، فردوسی، به خدا غیره. حالا این به فیلم درباره زندگی او هست، در سال 1385 تهیه شده، 45 دقیقه است و جالب این است که بعد از نمایش فیلم هم یک جلسه نقد و بررسی برگزار خواهد شد و چند منتقد سینمایی هستن درباره فیلم صحبت می‌کنن که سعی می‌کنن که فیلم دیدن میتونن نظراتشون رو بگن.
بریم به یکی از هنرهای مورد علاقه شما، یعنی تئاتر. از نمایش‌های تازه‌ای که به صحنه خواهند رفت لطفاً برامون بگید.
در این زمینه خبر خوبی دارم. خوشبختانه وزارت ارشاد با اجرای عمومی نمایش خاطره‌ای که نداشتم حتی اگر هزار سالم بود به کارگردانی آقای قطب‌الدین صادقی موافقت کرده. این نمایش قرار است در تالار حافظ در 29 مرداد به صحنه بره. این نمایش قبلا در 30 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر یک بار به صحنه رفت. 30 تا از دانشجویان تئاتر درش بازی می‌کردن، بسیار مورد استقبال قرار گرفت. امیدواریم بدون سانسور و به همون صورت هم به صحنه تئاتر تالار حافظ بره و همگان بتونن این نمایش رو ببینن.
ممنونم از شما فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا.
منم از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
مرور خبرهای فرهنگی رو از فرج سرکویی شنیدیم، اما خبرهای فرهنگی صبحانه با خبر امروز هنوز تمام نشده. 8 کنسرت اروپایی سیمابینا همراه با گروه موسیقی لیان به پایان رسید. سیمابینا خواننده محبوب این بار ضمن خواندن 5 ترانه معروف از عارف قزوینی چند ترانه بومی و محلی شمال خراسان را هم اجرا کرد. درباره درونمایه این کنسرت ها که به مدت 1 ماه در 4 کشور اروپایی برپا شد، شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان با سیمابینا گفتگوی انجام داده که همکنون با هم می‌شنویم.
خانم سیما بینا 8 کنسرت رو شما در مدت 1 ماه در اروپا به پایان رسوندین. در آغاز یک جمع‌بندی کلی اگر ممکنه راجع به این کنسرت های این بار ارائه بدین و بگین که استقبال چگونه بوده در آغاز.
همه چیز خیلی عالی برگزار شد، خیلی خوب بود. البته کاملا باید اینو صادقانه بگم که مردم همیشه استقبال و محبت خوبی نسبت به من دارن، منتها این بار اصلا براشون یه سورپرایزی بود که ما یه بخشی از برنامه رو با گروه لیان به طور کلاسیک اجرا کردیم، یعنی تصنیف‌های عارف قزوینی بود که دهه 40 و 50 اینا من اجرا کرده بودم با ارکستر گل‌های رادیو ایران، ولی این بار با این سازهای ملی بود.
خانم سیما بینا شما به بخش اول کنسرت هاتون اشاره کردین در 8 شهر اروپا، ممکنه به درون مایش هم اشاره کنین چند تصنیف عارف قزوینی رو شما در بخش اول خواندید؟
بله، بخش اول شامل 5 ترانه بود که انتخاب کرده بودیم از تصنیف های عارف قزوینی. با دل هوس سبز و صحرا ندارد شروع می شد که این تصنیف رو یادم میاد در نوجوانی در برنامه گلهای دور با ارکستر گلهای اجرا کرده بودم. بعد یک مرتبه دیگه در دهه 40 با رهبری آقای فرهاد فخرالدینی برای گلچین 7 اجرا کرده بودم و این بار با سازهای ملی که یه حالت دیگه ای داشت. تصنیف بعدی گریه را به مستی بهانه کردم، خیلی زیبا و قشنگ با یک تنظیم جدیدی که گروه لیان خودش داشت. نمیدانم چه در پیمانه کردی را اجرا کردیم و بعد از خون جوانان وطن لاله دمیده.
از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله، جانم لاله دمیده. از ماتم سر
بخش دومم شما رفتین به شمال خراسان و ترانه‌های اون خطه رو اجرا کردین.
بله دیگه، قطعا باید امضای سیما بینا با موسیقی خراسان ارائه داده بشه، به خصوص در آخر کار وقتی که مردم دوست دارن و یک کمی با هم خودمونی تر میشیم، آهنگ‌های دلخواهشون رو میخوان اجرا میکنم. عزیز بانو مجنون
کدوم کوه کمر
شهرام میریان، رادیو فردا.
بله شنیدیم مصاحبه رو با سیما بینا و بخشی از موسیقی اونو، و بی معطلی میپریم به دنیای موسیقی با علی ناظمی.
ای نقی حالا که مهد خواب ما تو رو صدا میزنیم، ای نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم، ای نقی حالا که مهد خواب ما تو رو صدا میزنیم، ای نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم، ای نقی.
علی ناظمی درود بر تو، صبحت بخیر. اول از همه بریم سراغ واکنش ها به همین آهنگی که بخش هایش رو شنیدیم، یعنی آهنگ نقی شاهین نجفی. گویا اتفاقات تازه ای افتاده در ارتباط با این آهنگ.
صبحت بخیر کیوان، صبح همه شنوندگانم بخیر. این آهنگی که شنیدیم که آهنگ جنجالی بود از شاهین نجفی، هنرمند جوان 31 ساله که بیشتر به مسائل اجتماعی میپردازه، اما خیلی ها آهنگ نقی رو آهنگی دونستن که به مقدساتشون توهین میکنه. حالا واکنش ها همچنان ادامه داره، خصوصا توی ایران. مخالفان این آهنگ به تازگی یک بازی کامپیوتری رو منتشر کردن، اونجوری که یک خبرگزاری نزدیک به حاکمیت میگه این بازی کامپیوتری نمایش انزجار عمومی شیعیانه، و البته فضای بازی هم در یکی از رسانه‌های بیرون از ایران برگزار میشه. اون کسایی که میتونن از بازی استفاده کنن به مرتد شلیک میکنن و مرتد رو شکار میکنن. اسم بازی هست شکار مرتد. البته شاهین نجفی این آهنگ رو توهین‌آمیز نمیدونه و طی مصاحبه‌هایی که داشته گفته که قصد نداشته به کسی توهین بکنه.
به زنان مدافع حقوق مرد، به انقلاب رنگی از تلویزیون، به سه درس جمعیت کتاب خون، تو رو به شعرهای آبکی تو خوابی نقی، تو رو به این جماعت حالی به حالی، صبح زنده باز میگن و شب مرده با به قهرمونه یه قصه های خیالی، آی نقی حالا که مهد خواب ما تو رو صدا میزنیم، آی نقی.
خب از شاهین نجفی بگذریم و بریم سراغ ارکستر ملی ایران که گویا قراره برای اولین بار بیرون از کشور برنامه‌ای رو اجرا کنه. علی از این برنامه برامون میگی لطفاً؟
ما میدونیم که ارکستر ملی خیلی سابقه عجیب و غریبی داشته توی این سال‌های اخیر، خصوصا بعد از اینکه فرهاد فخردینی به عنوان رهبر ارکستر رو ترک کرد. دو سالی بود که ارکستر فعالیت نمی‌کرد و بعد یک جوونی، یعنی کسی که در ابتدای دهه چهارم زندگیش به نام بردیا کیارس رو به عنوان رهبر ارکستر انتخاب کردن. بردیا کیارس الان یک سالیه که بر سر این ارکستر، البته ارکستر ملی ایران، رهبرهای موقت هم داشته و همچنان هم استقبال میکنه از رهبرهای موقت. این ارکستر قراره که در جشنواره بین‌المللی موسیقی ملی کویت در 3 روز اجرا بکنه و این اجراها از 18 خرداد ماه شروع میشه و این اولین تجربه ارکستر ملیه که بیرون از ایران اجرا میکنه و خواننده‌ای که همراهی میکنه با ارکستر ملی علیرضا قربانی، از خواننده‌های جوان که شاید با استقبال عامه روبرو شده تا به حال، ولی از همه مهمتر اینه که منتقدین هم نسبت به جنس صداش و تکنیک صداش ابراز علاقه و رضایت کردن.
بخش بخشی از یکی از اجراهای ارکستر ملی ایران رو در برج میلاد با هم شنیدیم که به رهبری بردیا کیارست و با صدای علیرضا قربانی اجرا شده بود. یکی از آثار زنده یاد علی تجویدی رو اجرا کردند. حالا که صحبت از موسیقی فاخر ایرانیه، بعد نیست سریع هم بزنیم به موسیقی سنتی و تور کنسرت سراسری پژمان حدادی و حسین علیزاده. خبر تازه‌ای داری از این تور کنسرت که در ایران قرار بوده برگزار بشه؟
حسین علیزاده طی مصاحبه هایی که داشته همیشه ابراز علاقه کرده که بیرون از تهران اجرا بکنه و تمرکز زدایی کنه و طی کنسرت های مختلفی که داشته توی این مدت از جنوب تا شمال ایران اجرا کرده و این اجراها اجراهای بداهه‌ای هست که خود حسین علیزاده به عنوان نوازنده تار اجرا میکنه و پژمان حدادی سازهای ضربی میزنه. اونها در اهواز، بهبهان، بوشهر، تبریز، ساری و آماد اجرا کردن، همچنان در مازندران به سر میبرن. اما قرار بوده در ادامه این اجراها به ارومیه و شهر تاریخی نیشابور برن. متاسفانه تا اینجا که معلوم شده قرار نیست که اجرای در نیشابور در کار باشه. قرار بود که اونها 23 تا 25 خرداد ماه در نیشابور اجرا کنن، مجوز وزارت ارشاد هم داشتن، ولی به نظر میاد که سالانی که قرار بوده توش اجرا بشه آمادگی لازم رو نداره برای این اجرا.
و بعد از این قطعه‌ای که در واقع اجرای زنده حسین علیزاده و پژمان حدادی بود که با هم شنیدیم، وقتش رسیده که آهنگ انتخابی علی ناظمی رو کامل براتون پخش کنیم. این شما و این علی ناظمی و آهنگ انتخابیش.
از یک گروه ایرانی میخوام این آهنگ انتخاب کنم که به تازگی آلبومی منتشر کردن که خیلی از کسی که این آلبوم رو گوش دادن ازش تمجید کردن، گفتن آلبومی که موسیقی راک رو بدون اضافه های خودش که رایج در موسیقی ایرانی می نوازن و سعی نمی کنن که خیلی پیرایه های زیادی به موسیقیشون اضافه کنن تا بهتر به نظر برسن. موسیقی ساده‌ای داره و موسیقی جذابیه. یکی از این آهنگ های آلبوم جدیدشون که تازه منتشر شده به اسم برگرد رو گوش بدیم.
برگرد که بی تو من فقط شکل یه مردم، برگرد که بی تو یه تعبیر از یه خواب پرتم، برگرد که بی تو نشگیم قبل دردم، برگرد که بی تو وسط قصم لنگه یه سطرم، برگرد. دیوار شست بازی رفتن